اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی ما عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلی ما عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلی ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مقام های طالبان میگویند در ادامه تلاش ها برای آغاز کار استخراج معادن آهن و نقره در پنجشیر، یک تیم از متخصصان ازبکستان ساحات تثبیت شده این معادن در ولسوالی پریان را سروی کرده است. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، به نقل از رئیس معادن و پترولیم این گروه در پنجشیر روز گذشته نوشت که این تیم متخصصان ازبکستان همراه با تیم انجینران سروی جیولوژیکی و کارشناسان منرال های وزارت معادن و پترولیم و پنجشیر سفر کرده است. در ادامه آمده است که ازبکستان علاقمند سرمایه گذاری در معادن آهن و نقره در پنجشیر است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته قراردادهای چند میلیارد دلاری را در بخش استخراج معادن از جمله نفت، طلا و لیتیم با شرکت‌های چینی و سایر شرکت‌ها امضا کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان معادن و مقام‌های حکومت پیشین درباره معیاری بودن قراردادها و شیوه استخراج معادن تحت حاکمیت طالبان ابراز شک و تردید کرده‌اند. نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به سیل‌زدگان در افغانستان روز گذشته به این کشور رسید. با گزارش خبرگزاری مهر، رازیه عالی شیوندی، معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرده است که این کمک‌ها در چارچوب همکاری‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال شده است. مقامات محلی طالبان در ولایت بلخ اظهار کرده‌اند که تیاره حامل این کمک‌ها شامل مواد خوراکی، دوا، فرش، کمپل و خیمه و روز پنجشنبه در میدان هوایی شهر مزار شریف نشست کرده است. برخی از ولایت‌های افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب طی 2 هفته اخیر شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر و مرگبار بوده‌اند. برنامه جهانی غذا می‌گوید که سیلاب سرک‌ها و پل‌ها را در مناطق آسیب دیده در افغانستان ویران کرده و در نتیجه آن انتقال مواد غذایی دشوار شده است. این اداره سازمان ملل متحد در شبکه X و روز پنجشنبه گفت سخت کار میکند تا کمک ها را به جامعه نیازمند برساند. در ادامه گفته شده که برنامه جهانی غذا تاکنون با نزدیک به 20 هزار آسیب دیده کمک غذایی کرده است. شماره از ولایت های مختلف افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب طی 2 هفته اخیر شاهد سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر و مرگبار بود که بر اثر این سیلاب ها در کنار وارد شدن خسارات هنگفت مالی به مردم، صدها تن نیز کشته و زخمی شده اند. یک دیپلمات ارشد قطری از ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان خواسته است که یک نماینده طالبان را به سومین نشست دوحه درباره افغانستان بفرستد. قرار است این نشست از 30 ماه جون تا 1 جولای ادامه یابد. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزارت خارجه قطر پنجشنبه 23 ماه می با ملا برادر در جریان مسافرتش به کابل دیدار کرد. دفتر ملا برادر در شبکه اکس یا توییتر سابق به نقل از او گفته است که در این گونه دیدارها باید به موضع حکومت طالبان احترام گذاشته شود. اما دفتر ملا برادر در مورد این که آیا نماینده ایشان به نشست آینده در دوحه اشتراک خواهد کرد یا خیر چیزی نگفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. گرمای شدید سبب مسدود شدن مکاتب برای میلیون ها شاگرد در پاکستان شد. پاکستان به دلیل گرمای شدید مکاتب را در بخش های این کشور به گونه موقت مسدود کرد تا از کودکان در مقابل گرمازدگی حفاظت کرده باشد. سازمان حفاظت از کودکان پنجشنبه 23 ماه می گفت دروازه های مکاتب برای حداقل 26 میلیون کودک در این کشور که 52% شاگردان مکاتب ابتدایی، متوسط و لیسه را تشکیل می دهند، از 25 تا 31 ماه می مسدود خواهند ماند. وزارت معارف ایالت پنجاب پاکستان گفته است که به دلیل موج گرما و بلند رفتن درجه حرارت تمامی مکاتب دولتی و خصوصی مسدود خواهد ماند. با آن هم امتحانات بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده عقص خواهد شد. پنجشنبه دکتران در مراکز عمده شهری گفتند که صدها تن را به دلیل گرمازدگی تداوی کرده اند. این نخستین بار نیست که گرمای شدید فعالیت های آموزشی را در پاکستان مختل می کند. در سال 2022 مناطق جنوبی و جنوب غربی این کشور سیلاب‌های مدهش را تجربه کرد که به دلیل تغییرات اقلیمی در جریان فصل باران‌های موسمی با وقوع پیوست و 33 میلیون تن را متاثر ساخت و فعالیت‌های آموزشی را متوقف کرد. حدود دو ماه پس از کشته شدن 5 انجینیر چینی در حمله انتحاری در پاکستان، وزارت مالیه این کشور اعلام کرد که اسلام آباد و خانواده‌های این انجینیران 2.58 میلیون دلار غرامت خواهد پرداخت. یک بمب‌گذار انتحاری موتر حامل انجینیران چینی را در 26 ماه مارچ در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد. این حمله در شهرک بشام ایالت خیبر پختونخوا هنگامی صورت گرفت که این انجینیران به سمت بند داسو می رفتند. آنها در این بند که بزرگترین بند در پاکستان است کار می کردند. طرح پرداخت غرامت به انجینیران چینی در نشست بریاست محمد اورنگزیب وزیر مالیه پاکستان مورد تایید قرار گرفته است. حکومت پاکستان ادعا می کند که این حمله در افغانستان طرح‌ریزی شده بود و بمب‌گذار آن شهروند افغانستان بود. حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده است. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان به دنبال این حمله در نشست خبری گفته بود که 4 تن در پیوند به حمله به انجینیران چینی بازداشت شده اند. با گفته او این حمله به هدف آسیب رسیدن به دوستی پاکستان و چین صورت گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. داعش برای نشر شایعات از هوش مصنوعی استفاده می کند. کارشناسان می گویند حامیان گروه دولت اسلامی یا داعش در پی شکست های نظامی در سالهای اخیر برای نشر شایعاتشان به هوش مصنوعی متکی شده اند. حامیان این گروه تروریستی با استفاده از گویندگان هوش مصنوعی با زبان های مختلف گزارش های خبری نشر می کنند. شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان و پاکستان فعالیت دارد، ویدیویی را با استفاده از هوش مصنوعی تولید کرده است که در آن یک گوینده خبر را در مورد حمله 7 ماه می در ولایت بامیان افغانستان می‌خواند. حمله‌ای که در آن 4 تن و شمول 3 سیاح اسپانیایی کشته شد و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. یک ویدیوی دیگر تبلیغاتی داعش که توسط هوش مصنوعی تولید شده بود، روز سه‌شنبه به گونه آنلاین منتشر شد و در آن ویدیو یک گوینده اعلام کرد که مسئولیت انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت قندهار را داعش به عهده گرفت. 16 سفارت روسیه در استونیا به وزارت خارجه این کشور فرا خوانده شد. 16 سفارت روسیه در استونیا دیروز به وزارت خارجه این کشور در تالین احضار شده است. این وزارت اعلام کرده است که لینارد سالیمولین به دلیل اقدام روسیه مبنی بر حذف نشانه ها بر دریای ناروا که مرز بین دو کشور را مشخص می کند احضار شده است. استونیا این اقدام را تحریک آمیز خوانده است. لوی سارنواله اوکراین میگوید که کشته شدن 547 کودک از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تایید شده است. این اداره در تلگرام گفته است که از آغاز این تهاجم غیر موجه در بیش از 2 سال گذشته 1348 کودک نیز زخمی شده اند. با گفته لوی سارنواله اوکراین، یکی از این کودکان که یک دختر 4 ساله بود و روز پنجشنبه پس از آن جان باخت که در حمله نیروهای روسی در 29 ماه اپریل در اودیسا شدیداً زخم برداشته بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در 13 ماه می گفت از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دست کم 1993 کودک در اوکراین کشته یا زخمی شده اند. یونسف افزوده است که این ارقام شامل تلفات است که مستندسازی شده، اما به گفته این اداره شمار واقعی تلفات به مراتب بیشتر خواهد بود. سرگی اکسیونوف، یک مقام محلی در شبه جزیره کریمای اوکراین که توسط روسیه اشغال شده است، میگوید دو تن بر اثر حملات راکتی اوکراین دیروز جمعه در این شبه جزیره کشته شدند. اکسیونوف که توسط روسیه گماشته شده گفته است که در نتیجه این حمله راکتی به منطقه سیمفروپول دو تن از آبرین کشته شدند. با گفته او یک راکت به یک مرکز تجاری در شهر الوشتا اصابت کرده است. مقام‌های اوکراین در این باره هنوز چیزی نگفتند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با زودی در نشست مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. جانسون جمهوری خواه در مراسم سالانه تجلیل روز استقلال اسرائیل در سفارت اسرائیل در واشنگتن بر روز پنجشنبه گفت که سخنرانی نتانیاهو در کنگره یک نمایش قدرتمند و به موقع برای حمایت از حکومت اسرائیل در زمان خواهد بود که بیشترین نیاز را به آن دارد. وی در مورد تاریخ سخنرانی نتانیاهو چیز نگفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، چنین یک سخنرانی مطمئناً خشم دموکرات‌های منتقد عملیات نظامی اسرائیل در غزه را افزایش خواهد داد. محمد علی موحدی کرمانی 93 ساله برای یک دوره 2 ساله به عنوان رئیس مجلس خبرگان ایران انتخاب شده است. وی به روز سه‌شنبه در نخستین نشست دوره 6 مجلس خبرگان رهبری ایران با 55 رأی موافق از 83 عضو حاضر در جلسه ریاست این مجلس را به دست آورد. ریاست مجلس خبرگان در دوره کنونی به این دلیل اهمیت دارد که احتمال می‌رود با توجه به کهولت سن آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد 85 ساله ایران، دوره 6 مجلس خبرگان وظیفه مهم تعیین رهبر بعدی این کشور را بر عهده داشته باشد. گزارش‌های رسانه‌های استرالیایی می‌رساند که بیش از 100 تن در نتیجه لغزش زمین در پاپوا گینه نو جان خود را از دست دادند. این حادثه صبح دیروز جمعه در منطقه کاوکلم در ولایت انگام واقع در فاصله 600 کیلومتری از مورسی پایتخت این کشور رخ داده است. پاپوا گینه نو یک کشور جزیره‌ای است که در بخش جنوبی اقیانوس آرام واقع شده و نسبت به سایر کشورهای این منطقه مانند استرالیا و نیوزیلند نزدیکی جغرافیایی دارد. مسئولان محلی اعلام کردند که شمار قربانیان این حادثه ممکن است بیش از 100 تن باشد، اما این ارقام توسط مقامات تایید نشده است. از سوی دیگر گزارش‌های محلی اشاره دارند که شمار قربانیان احتمالاً بیشتر از این است. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده اند نشان می‌دهند که مردم در حال برداشتن آوار و خاک از زیر کوه‌ها برای نجات افراد محل می‌باشند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. شماری از قریه‌داران و نهالشانان در ولایت غزنی میگن جاری شدن سیلاب‌های اخیر هزاران نهال آنان را با خود برده است. آنان میگن شهرولی غزنی مکان مناسب برایشان در نظر نگرفته و آنان در کنار دریا جای دادند، اما مسئولین محلی حکومت طالبان میگن که این مکان را به درخواست نهال فروشان برایشان دادند. لطیف یعقوبی گزارش میدهد.
محمد الله باشنده ولایت میدان مردک که نهال های مسمیر و غیر مسمیر را برای فروش به ولایت غزنی آورده بود میگوید جاری شدن سیلاب های اخیر تمام سرمایه او را که چند هزار نهال بوده با خود برده است.
نیال آورده بودیم، از نیال هم خرید کرده بودیم، یا یک روپا یک دو روپا ما دو یک نیال پیادت پیدا میکنیم. تقریبا در حدود 6000 نیال از ما برده. یک بندل این مردم شاید پلم وردادیم کرده باشه، یک بندل هم میگرفتیم دو تا را میبرد. شهروالی را ریزه کردیم، هر سال ما ریزه میکنیم، در شهروالی میریم که بدر این جای نیال نیست. این جای نیال پرشیر است، ما غریب کار مردم هستیم، ما را یک جای بوده که از خسارات و از سیلاب چی باشه مسخط ما را خساره نده.
تقریبا بالا یک لک روپی خساره من شده. هر دانه گلاس 220 افغانی خود ما خرده بودیم مرا. بدون کرای موتر و مزدوری و دیگه و دیگه اینک 5 روپی مفاس هم در بالش بله که غریبی ما بده اون مرکت خوب بچون سیل بردگیم.
نهال فروشان با انتقاد از شهروالی شهر غزنی میگویند این نهاد مکان مناسب را برای آنان به کرایه نداده است.
دمیت مربی این از دریا یک جای اشوالی و دیگه دیگه است که امروز نهالای ما را بده دمیتر 2.5 ساعت 3 ساعت 3.5 ساعت روپی تا جایی زیر میدیم. دمیتر مربع امور هم ادخل دو چند همزی پایسر همزی پارک بگیر ادخل خساره من کنیم نهالای ما را که نمو برنه.
اما مسئولان شهروالی حکومت طالبان در غزنی میگویند نهال فروشان خود این ساحه را برای نگهداری و فروش نهال مناسب دانستند.
و دیده به خلق و زیادتر و تقاضا هم دغه شوله چه دغه ساحه کسی ده دلتا ده دریا ده و برا از یو دغه ساحه سی ده نمداره ده کم نهالون استی راولی هم دغه ساحه لغاری خخیوی ترچو پوری سی اغاو وچ نسی نو دی زیادتر خلق و چمو دغه ساحه پا قرارداد بانده ورکوله شرط شرایط هم طول پا غشرت نامه که سر ذکر کرده.
گفتنی است که سال گذشته نیز جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت غزنی به نهال فروشان و قریه‌داران در این ولایت زیان‌های هنگفتی مالی وارد کرده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ترکیه وضعیت ایران را به دقت زیر نظر دارد تا ببیند چه کسی جانشین رئیس جمهور فقید این کشور خواهد شد. قرار گزارش دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، روابط بین این دو قدرت منطقه‌ای در لحظه‌ای حساس قرار دارد. شرح بیشتر را همکارم فرخنده پیمانی تقدیم می‌کند.
در گذشت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مقطع زمانی حساسه از روابط میان ترکیه با ایران اتفاق افتاد. یک طیاره بدون سرنشین اردی ترکیه در تلاش‌ها برای یافتن بقایای هلیکوپتر حامل رئیسی کمک کرد، اما تحلیلگران میگویند که چنین ژست‌های کمکی ترکیه در مقابل پس‌زمینه رقابت‌های فزاینده بین این دو کشور است. حسین باخشی که استاد روابط بین الملل در دانشگاه فنی شرق میانه در انقره است در مورد چنین میگوید:
رقابت سیاسی و اقتصادی همچنان ادامه دارد، اما وقت به اظهارات رئیس جمهور ترکیه نظر انداخته شود بسیار مراقب و محتاط عمل می کند تا حرف استراتژیک منفی نگوید. حتی دیروز ترکیه روز عزاداری برای رئیس جمهور ایران داشت. تا اکنون هیچ کس این کار را نکرده است و کشورهای عربی نیز این کار را نکردند.
ترکیه یک روز عزای ملی برای رئیس جمهور ایران برگزار کرد، در حالی که به سختی این واقعیت را پنهان می کرد که انقره و تهران به طور روزافزون برای نفوذ در چندین منطقه رقابت دارند.
برای ترکیه حالا آینده قفقاز جنوبی، عراق و سوریه برای امنیت ملی آن بسیار حیاتی است و در اینجا در این مناطق ترکیه با مخالفت ایران علیه منافع ترکیه قرار دارد.
اردوی ترکیه در آستانه انجام یک حمله بزرگ در عراق و سوریه علیه پایگاه‌های گروه‌های شورشی کرد به نام PKK قرار دارند که با دولت ترکیه در حال جنگ است. انقره بارها از تهران به دلیل عدم حمایت از تلاش‌هایش انتقاد کرده است. با درگذشت ابراهیم رئیسی، ایران قرار است انتخابات ریاست جمهوری جدید را برگزار کند. تحلیلگران میگویند با توجه به اختلافات داخلی ایران، انقره این را ممکن یک فرصتی برای پیگیری اهداف خود ببیند.
ما البته که حالا برای ادامه کار برای قدرت مبارزه داریم. اردو و روحانیون پیشتازند. بین روحانیون و نظامیان مشارکت وجود دارد، اما این دو نهاد نیز در حال مبارزه با یکدیگر قرار دارند.
تحلیلگران میگویند اگر سپاه پاسداران ایران قدرت خود را افزایش دهد، میتواند قاطعانه تر از نیروهای نیابتی ایران تحت کنترل سپاه در عراق و سوریه استفاده کند که ممکن منافع ترکیه را به چالش بکشد، ولی این امر باعث تشدید رقابت ها میان ترکیه و ایران خواهد شد.
این اعتماد بیش از حد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه با قدرت سیاسی عامل بی‌ثباتی در شرق میانه خواهد بود. بنابراین ترکیه همواره با نگرانی با این موضوع روبرو خواهد شد.
با رقابت انقره و تهران برای نفوذ در سوریه، عراق و سودان، تحلیلگران میگویند که تغییر رهبری در ایران میتواند پیامدهای مهمی را در سراسر منطقه داشته باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
هشمت الله وجدانی، فعال حقوق بشر، می‌گوید که با توجه به فرمان‌ها و دستورالعمل‌های طالبان در خصوص زنان، افغانستان به یک زندان تمام عیار برای زنان و دختران مبدل شده است. آقای وجدانی به صدای آمریکا گفت که وضعیت زنان و دختران به شمول آنهایی که دوباره به افغانستان برگشتند نگران کننده و در حال بهتر شدن است. و مصاحبه ای از من سهر عظیمی با آقای وجدانی توجه کنید.
مسئله دیگر وجدانی صاحب در افغانستان وضع محدودیت ها بر تحصیل و کار زنان هست. آن زنان و دخترانی که به افغانستان برمیگردن اجازه کار و تحصیل هم ندارن. چقدر میتونه وضعیت این زنان با در نظر داشته این چارچوبی که برشان تعیین شده نگران کننده باشه؟
بدون شک زنان و دختران افغانستان علنا در یک زندان بنا هم افغانستان اینا شب روز خود را سپری میکنن. محدودیت های بیش از حد طالبان به خصوص در عرصه زنان یک تبعیض آشکار را در ارتباط به قضای زنان در افغانستان نشان میده. شما ببینید طالبان بسیار به صورت منظم و سیستماتیک در عرصه آموزش حقوق زنان اینا شروع کردن تا مانع فعالیت زنان در کار در ادارات مختلف دولتی و اخیراً من پیشتر اشاره کردم در حدود 14% آرشگاه ها را اینا به خاطر دلایل بسیار جزئی اینا مسدود ساختن و اکثریت خانواده هایی که در این عرصه فعالیت داشتن و حداقل یک مقدار پولی را به دست می آوردن متوقف ساختن. و از طرف دیگه هیچ تغییر در سیاست و عملکرد طالبان در ارتباط بی که آیا سیاست اینا در ارتباط به زنان تغییر میکنه تا کنون دیده نمیشه. 3 سال میگذره در ارتباط به آموزش زنان در مکاتب، و حتی شما ببینید در مورد جدید اینا آمدن درب آموزشگاه هایی را که در اونجا دختران میرفتن درس میخواندن را نیست مجبور
کردن.
از دیگر وجانی صاحب، مشکل افغانهایی است که پس از سقوط افغانستان به پاکستان رفتن و با مشکلات متعدد به شمول آزار و اذیت پلیس و خطر اخراج مواجه هستند، چگونه میتوان به این موضوعات مخصوصا برای مهاجرین رسیدگی کرد؟
چند مورد در اینجا دخیل است. مورد اولی که این افغان ها مجبور شدن کشور خود را ترک بکنند بنابه چالش های امنیتی، اقتصادی و سایر چالش هایی که در افغانستان وجود داشت. مورد دومی که در پاکستان وجود دارد، سیاست و عملکرد دولت پاکستان در قبال مهاجرین تغییر کرده. شما ببینید اکثریت تحلیلگران پاکستانی زمانی که در رسانه حضور پیدا می کنند، بیشترین تاکیدشان مبنی به اخراج مهاجرین از پاکستان است. چون اخراج مهاجرین و موجودیت مهاجرین را در پاکستان به عنوان یک تهدید قسمی که از جانب دولت پاکستان افراز میشه اونا فکر میکنن، و علنا ذهنیت مردم را نیز در پاکستان در حالت تغییر دادن هستند در ارتباط به قضایای مهاجرین. بنابراین مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنن از وضعیت بد روحی و روانی اینا دچار هستند. و از جانب دیگه مسئولیت کشورها و نهادهایی که این افغان ها را وادار ساختن و اینا را به اینا وعده سپردن که شما به پاکستان بین و منتظر پرونده های مهاجرتی خود اینا هستن و به اینا وعده سپردن که پرونده های شما زودتر طی مراحل میشن و شما به کشورهای امن منتقل میشن، اما متاسفانه اکثریت از کسانی هستن در پاکستان که در حدود 2 سال و 3 سال در پاکستان زندگی میکنن و تا کنون از پرونده ایشان هیچ خبری نیست.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه تاکید اسرائیل مبنی بر راه اندازی عملیات زمینی در شهر رفح، اردوی اسرائیل هفته گذشته با پخش شبنامه ها با باشندگان این شهر دستور داد تا مناطق شرقی رفح را تخلیه کنند. جنگ کنونی در غزه باعث شده است تا بسیار از خانواده ها به گونه مکرر از یک شهر به شهر دیگر نقل مکان کنند. خبرگزاری رویترز با یکی از خانواده ها صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده که برگردان آن را همکارم سعید عزیزالرحمن تقدیم می کند.
از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، هزاران خانواده مجبور به ترک منازل خود شده است و خانواده الکفارنا تا کنون 3 بار بیجا شده است. با نگرانی های ناشی از آغاز عملیات زمینی اسرائیل در شهر رفح، این خانواده نیز به مانند بسیاری از خانواده های دیگر به خاطر مسئولیت جان خود راهی منطقه المواسی در شهر خان یونس می باشد. اردوی اسرائیل به تازگی کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه را به دست گرفت. این کار منجر به مسدود شدن عمدترین مسیر ورود کمک های بشردوستانه به غزه شد و بر اساس معلومات ملل متحد 10,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. اسرائیل میگوید که برای شکست دادن هزاران جنگجوی حماس در رفح، راه اندازی عملیات زمینی در این شهر ضروری می باشد. یحیی، یک تن از اعضای خانواده الکفارنا، میگوید برایشان گفته شده که به خان یونس بروند تا مسئول باشند.
منطقه خان یونس مسئول است، ولی زندگی در آن وجود ندارد. آب، غذا و کمک وجود ندارد. نمیدانیم که چی کنیم.
ما در حال نقل مکان از یک منطقه به منطقه دیگر می باشیم. فرزندم در جریان این جنگ تولد شده است. گناه او چیست؟ فرزندم در رفح به دنیا آمد. نمیدانم تقصیر این کودکان چیست. برای ما خداوند کافی است. او بهترین پشتیبان ما است.
جنگ در غزه بیش از نصف جمعیت این باریکه را مجبور کرده است تا به شهر جنوبی رفح پناه ببرد. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا مخالف راه اندازی عملیات زمینی اسرائیل در این شهر هستند و هشدار می دهند که چون این عملیات می تواند وضعیت بشری در رفح را از بد بدتر کند.
از امریکا و همه کشورها می خواهیم که در کنار ما بیستند و ما را از این وضعیت نجات بدهند. اگر اسرائیل وارد رفح شود، برای همه یک فاجعه خواهد بود. همه در رفحند و ورود اسرائیل به معنی قتل عام خواهد بود، چنانی که آنان این کار را در شمال و در خان یونس انجام دادند.
اسرائیل همواره بر رعایت کردن قوانین جنگ تاکید داشته و حماس را با استفاده از باشندگان غزه من حیث سپر انسانی متهم می کند. جنگ کنونی در غزه پس از آن آغاز شد که حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد. حمله حماس منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر شد و حدود 250 نفر را این گروه گروگان گرفت. در واکنش به حمله حماس، اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه حماس در غزه آغاز کرد که تا کنون منجر به کشته شدن حدود 35,000 نفر در این باریکه شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سویدن جدیدترین عضو ناتو این هفته برنامه 3 ساله‌ای را برای ارائه حمایت بیشتر از اوکراین و به مبلغ بیش از 7 میلیارد دلار اعلام کرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که نگرانی ها از شدت حملات روسیه افزایش یافته است. رئیس دفتر اروپای شرقی صدای آمریکا از پایگاه نظامی کوران در سویدن بازدید کرده و این گزارش را تهیه کرده و که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در پایگاه اردوی سویدن در کوارن، نیروهای آمریکایی و سویدنی مهارت‌های نظامی خود را در جنگ شهری تقویت می‌کنند. در این تمرین‌های آموزشی، عساکر آمریکایی آزادسازی یک شهر تحت اشغال روس‌ها را تمثیل می‌کنند که توسط نیروهای سویدنی نقش بازی می‌شود. جگرن یو هامستروم، افسر در نیروهای مسلح سویدن و رئیس مرکز آموزشی رسمی اردوی سویدن برای عملیات نظامی در اراضی شهری در کوارن است و می‌گوید این مرکز آموزشی یکی از پیشرفته‌ترین مراکز آموزشی در اروپا است که مجهز با سیستم‌های لیزری، شبه‌سازها و دوربین‌های ویدئویی است. جگرن یو هامستروم از نیروهای مسلح سویدنی:
منحصر به فرد بودن این تسهیلات در این است که هر یک از ساختمان‌ها یک ممثل در سیستم شبیه‌سازی شده ما بوده است.
این ساحه 10 سال پیش به مقصد تمرینات در یک محیط واقعی جنگی ساخته شد. استروم توضیح می‌دهد که جنگ روسیه در اوکراین اردوی سویدن را بران داشته است تا تمرینات خود را برای ارتقای قابلیت‌های دفاعی خود تشدید کند. جگرن یو هامستروم از نیروهای مسلح سویدن:
جنگ شدید در اوکراین از سال 2014 ادامه داشته است و احساس فوریت بیشتری در اروپا، در جهان و در سویدن در این رابطه وجود دارد.
سویدن دارای یکی از قوی‌ترین نیروهای نظامی در منطقه است. قماندان پایگاه نظامی در کوارن، دگرمن اولا سندبرگ، توضیح می دهد که کشورش نیروهای خود را به دلایل تاریخی افزایش داده است و او تلاش های تمرینی و آماده سازی مداوم آنها را برجسته می کند. اگر من اولا سندبرگ، کماندان پایگاه اردو در کوارن است.
سویدن به عنوان یک عضو غیر ناتو در طول جنگ سرد و به عنوان یک عضو مؤتلف نظامی غیر متحد و همچنین بی‌طرف، باید یک قابلیت نظامی قوی ایجاد میکرد تا میتوانست از خود دفاع کند و همچنین یک مجتمع نظامی صنعتی بزرگ برای حمایت از آن میداشت.
سویدن که امسال عضو ناتوست قرار است امسال بیش از 2% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کند. هدف آن تقویت ناتو با قابلیت‌های قوت‌های بحری و هوایی قابل توجه خود و دادن صلاحیت کنترل بر بحیره بالتیک و دسترسی به قطب شمال به پیمان است. دگر من لیرودونا داوتی، قماندان کندک، میگوید که اردوی سویدن علاوه بر مزایای تکنولوژیکی از یک سیستم پایگاه نظامی اجباری بدون تفکیک جنسیت سود میبرد که مجموعه وسیع‌تر از عساکر و افسران را فراهم میکند. حدود 4 میلیون سویدنی تقریبا به طور مساوی مرد و زن و از 17 تا 47 سال برای خدمت عسکری مناسب هستند. دگر من لیرودونا داوتی از نیروهای مسلح سویدن:
هیچ تفاوت بین جنسیت ها وجود ندارد و این در واقع نشان دهنده قدرت نیروهای دفاعی سویدن است. فرقی نمی کند که چی جنسیت دارید، مهم این است که چی نوع وظیفه ای را انجام می دهید.
این افسر نظامی که مادر 3 پسر و در انتظار فرزند 4 است میگوید حمله روسیه به اوکراین به سرعت محیط امنیتی اروپا را تغییر داده است که او را نگران میکند. او میگوید که پسرانش ممکن است مجبور شوند سرباز شوند، اما او و کشورش امروز تمام تلاش خود را انجام میدهند به این امید که با مطمئن شوند در آینده نیازی به جنگ نخواهند داشت.
در این بخش می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما هنوز هم ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.